أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بخش اول از جلسه 68 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. آنچنان که در جلسه 66 قرار گذاشته بودیم که توجه دیگری به جناب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه به عنوان یکی از یاران حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه داشته باشیم و البته که ایشون به جهت انتصابشون به امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه و اینکه از بنی هاشم بوده اند نزد ما جایگاه برتر و والاتری دارند، اما به هر حال یکی از افتخارات حضرت قاسم سلام الله علیه این است که از یاران سید الشهدا سلام الله علیه هستند. نقل دیگری را راجع به ایشون و شهادتشون از کتاب مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی عرض میکنم. در این کتاب می نویسد پس از اون ابن عبدالله ابن جعفر بر اساس برخی نقلها عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب و بر اساس برخی دیگر قاسم ابن حسن که نوجوان و نابالغ بود به میدان آمد. هنگامی که حسین علیه السلام به او نگریست او را در آغوش گرفت و آنقدر با هم گریستند که هر دو از حال رفتند. سپس جوان اجازه پیکار خواست و عمویش حسین علیه السلام از اجازه دادن خودداری کرد. جوان پیوسته دست و پای حسین علیه السلام را می بوسید و از او اجازه می خواست تا به او اجازه داد. او به میدان آمد و در حالی که اشکهایش بر گونه هایش روان بود چنین می خواند که اگر مرا نمی شناسید من شاخه حسنم، نواده پیامبر برگزیده و امین. این حسین است به سان اسیری در بند، در میان مردمی که خدا کند از آب باران دریغ داشته شود. سپس حمله برد و صورتش به پاره ماه میماند، جنگید و با وجود کمی سنش 35 مرد را کشت. حمید ابن مسلم گفته است من در لشکر ابن سعد بودم و با آن جوان می نگریستم. او پیراهنی و بالاپوش و کفشهایی داشت که بند یک لنگه اش پاره بود و از یاد نبردم که لنگه چپ آن بود. عمر ابن سعد ازدی گفت به خدا سوگند به او حمله میبرم. به او گفتم سبحان الله و از آن چه میخواهی؟ کشتن همین کسانی که گرداگرد آنها را گرفتند برای تو بس است. گفت به خدا سوگند به او حمله خواهم برد. آنگاه بر او حمله برد و باز نگشت تا با شمشیر بر سرش زد و آن جوان به صورت بر زمین افتاد و فریاد برآورد ای عمو جان. حسین علیه السلام مانند باز شکاری نگاهی به او انداخت و خود را به صفوف دشمن زد و مانند شیری خشمگین حمله کرد و عمر را با شمشیر زد. او دستش را جلوی آن گرفت و از آرنج قطع شد، فریادی کشید و از امام کناره گرفت. سواران کوفه برای نجات وی یورش آوردند، اما او در جلوی سینه اسبها قرار گرفت و اسبها او را، یعنی همون کسی که به حضرت قاسم سلام الله علیه حمله کرده بود، او را لگدمال کردند تا مرد. قبار نبرد که فرونشست، حسین علیه السلام بر بالای سر جوان ایستاده بود و او پاهایش را لا اله الا الله و او پاهایش را از شدت درد به زمین می کشید. حسین فرمود: به خدا سوگند بر عمویت گران می آید که او را بخوانی و پاسخت را ندهد، یا پاسخت را بدهد و کمکی نتواند به تو بکند یا کمکت کند، اما به تو سودی نبخشد. یعنی اگر از او درخواست کنی یا نمیتواند به تو کمکی بکنه، یا اگر هم کمکی بکنه دیگه برای تو سودی نداره. از رحمت خدا دور باشند کسانی که تو را کشتند، وای بر کشنده تو. سپس او را برد و گویی میبینم که پاهای آن جوان بر زمین کشیده میشود و حسین علیه السلام سینه او را بر سینه خود نهاده است. با خود گفتم با او چه می کند؟ او را آورد و کنار شهیدان و کشتگان از خاندانش نهاد. آنگاه سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا همه آنها را به شما آور و یک تن را هم جا مگذار و هرگز آنها را میامرز. ای عموزادگان شکیبایی کنید، ای خاندان من شکیبا باشید که دیگر پس از امروز هیچ خاری نخواهید دید. تقدیم میکنیم بهره جلسه امروز رو که با ذکر امام زمان سلام الله علیه، یاد اون بزرگوار و بیان مطالبی پیرامون اون وجود مقدس است، به همه شهدای کربلا خاصه جناب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، و تقدیم میکنیم به همه درگذشتگانمون، پدران، مادران، ذوی الحقوق، عزیزانی که داشته ایم و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، با قرائت یک سوره هم، چهار قل هو الله و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له در ادامه مرور مباحث کتاب شریف مکیال بودیم. بزرگواران جلد دوم کتاب مکیال رو هم دم دست داشته باشن، یه قسمتی رو هم از جلد دو انشالله بهش مراجعه خواهیم کرد اگر زمان اجازه بده. ما طبق آنچه که من میدانم و تأمل کردم رسیدیم ابتدای حرف سا، سه سنخته شماره یک اون. اگر بزرگواران در قسمت دیگری مطلبی دارند یا سؤالی یا ابهامی بفرمایند. عملا همه بزرگواران باید چند مرحله رو تا الان پیش رفته باشن تا انشالله بهرشون از جلسه کامل تر باشه. اول اینکه باید کتاب شریف مکیال رو حتما داشته باشن، حالا یا پی دی افش رو و یا خود کتاب رو، که به نظر من داشتن خود کتاب و یادداشت در خود کتاب براشون مفیدتر خواهد بود، چون این کتاب حالا کار داره. به هر حال مراجعه به کتاب نباید مستلزم گوشی یا لپتاپ باشه یا کامپیوتر. کار دومی که باید انجام شده باشه این است که فکر کنم یکی از خانم‌ها میکروفونشون روشنه، یه چکی بفرماین. کار دومی که باید انجام شده باشه این است که از ابتدای کتاب تا این قسمتی که الان امروز میخوایم با هم دیگه مرور بکنیم باید حتما توسط بزرگواران مطالعه شده باشه تا در جریان بحث باشند. کار سوم این است که بزرگواران در کتاب شریف مکیال ابتدای حرف کاف، الان حرف سا هستیم، ابتدای حرف کاف رو هم باید پیدا بکنن و تا کجا رو مطالعه کنن؟ فکر کنم تا ابتدای به شباهت به جناب سلیمان علی نبی و آله و علیه السلام رو باید مطالعه بکنن، اگر من درست میگویم. بنابراین دو تا قسمت مطالعاتی دارند و داشتن خود کتاب که دیگه اگر به کسی گفتیم کتاب را بخوانید به هر حال عذر نداشتن کتاب نداشته باشند. پس این سه مرحله باید الان طی شده باشه برای کسانی که تصمیم دارن در ادامه جلسات زندگی با امام حسن علیه السلام تشریف داشته باشن. نکته ای رو هم که قبلا عرض کردم الان باز با یک ادبیات دیگری عرض میکنم. به هر حال ممکن است افراد امکاناتشون متفاوت باشه، ولی اگر بزرگواران فقط اکتفا بکنن به اینکه در زمان جلسه به هر حال یه چیزی در گوش داشته باشند و بشنوند و امورات جاری زندگیشون رو انجام بدن، این حضور در جلسه نیست، این تقریبا شنیدن یه فایل صوتیه که بالاخره یه مطالبیش به کارمون میاد. بنای ما بر این بوده است که در این ساعت از جلسه حتما یک تمرکز حواسی باشه، بنشینیم و بحث رو با دقت بشنویم و هر جا که لازمه یادداشت هم برداریم و پاسخگوی به سوالات هم باشیم و فعال عمل بکنیم. بنابراین به هر حال ممکنه بچه‌ها همون جوری که گاهی منم که دارم صحبت می‌کنم بچه‌ها ممکنه سر و صدای بکنن، منتها سر و صدای اونها مانع از تمرکز ما برای کارمون نباید باشه تا جای ممکن دیگه، مگر به صورت ویژه‌ای شما وظیفه دیگری پیدا کنید که جلسه رو ترک بفرمایید. خب اگر مطلبی، سوالی، نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه با هم از کتاب شریف مکیال ابتدای حرف سا شروع میکنیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
استاد جلسه گذشته سوالی کردم که شما فرمودین در اول این جلسه مطرح کنم.
بله بفرمایید.
در رابطه با روایت که از نجل و هستش که از حضرت علی علیه السلام در رابطه با حضرت علی پاسخ فرمودن در حالی که مال و ثروت محکوم به ارادی اوست رو بیشتر توضیح بدیم برای ما، من برام جای مبهم و اشکال بودش.
ولی کجاش مبهم بودین؟ کجاش براتون ابهام داشت؟
این جمله که علم و دانش بر تمام شون زندگی و پدیده‌های هستی فرمان روایی می کنن در حالی که مال و ثروت محکوم به ارادی اوست، این جمله مال و ثروت محکوم به ارادی اوست
متوجه شدم. ببینید ما در بحث رزق و روزی یه تعبیری داریم تحت عنوان به اصطلاح روزی مقسوم قسمت شده. به زبان ساده اگر بخوایم عرض کنیم، باید بگیم که خدا برای هر کسی روزی ای را مقدر فرموده است و با در واقع به صورت طبیعی با اراده خدا این روزی به یه نحوی به اون میرسه. در روایت دیگری داریم که مردم دنبال روزی میروند در حالی که روزی برای اونها مقدر شده، یعنی خدا بهشون میرسونه، اما دنبال علم باید برن چون علم برایشون مقدر نشده. یعنی علم وابسته به تلاش اونهاست ولی روزی وابسته به تلاش اونها نیست. این به این معنا نیست که همسران ما یا خود آیون مثلا بنشینن در خانه بگن که خب خدا روزی رو بر ما میرسونه دیگه، ما هیچ حرکتی نباید بکنیم. این معناش این نیست، اما معناش با این مثال روشن میشه که شما نگاه میکنید میبینید یه نفری تلاش ویژه‌ای نمیکنه ولی خدا براش میرسونه، یه نفر دیگه ای بنده خدا مثلا 3 شغل داره ولی به اندازه اون نفر اول کسب درآمد نداره. منظور اینجا اینه، یعنی خدا برای افراد روزی رو مقدر کرده. مثلا شاید شما شنیده باشید یه نفری وقتی ازدواج میکنه ممکنه یه روزی ویژه‌ای پیدا بکنه، این وابسته به تلاش خودش نیست، خدا به همراه ورود این همسر به زندگیش یک روزی هم که به او قرار بوده برسه از دست او جاری میکنه و این زندگی مثلا نیکوتری پیدا میکنه. گاهی اوقات هم نه، یه نفری روزی زیادی نداره، با ثروتمندترین خانواده هم که ازدواج میکنه باز هم خلاصه به خشکی میفتن، حالا یا پدر خانوم ورشکست میشه یا با جناقا کلاهبردار در میان یا خود شوهر فردای روز عروسی همه مثلا کارخونش آتیش میگیره. به هر حال روزی مقسوم است، تقسیم شده است، این مفهوم اون تعبیره. اگه روشنه عبور کن.
خیلی ممنون.
خواهش. خب نکته دیگری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. حرف سا 1، ثواب کارهای نیک و قبولی آنها به ولایت آن حضرت بستگی دارد. بر اساس جمله ابتدایی مرحوم صاحب مکیال در ابتدای بخش 4 باید این جمله رو چگونه بگوییم؟ خانم نیکو آذر، یعنی باید چجوری بگیم؟ سلام علیکم.
گفتین که دقیق نمیدونم نمیتونم بیان کنم.
خیلی خوب خانم رسولی بگن. گفتیم در بخش 4 عناوینی که مرحوم صاحب مکیال قرار داده رو باید چجوری بگیم تا در واقع روشن‌تر باشه که بحث رو داریم با چه چارچوبی پیش میبریم؟
سلام استاد.
سلام.
گفتیم که به حکم عقل، شرع یا فطرت انسانی و بلکه از روی سرشت حیوانی برای کسی که حالا ثواب کارهای نیک و قبولی اونها به ولایت ایشان بستگی داره لازمه که دعا کنیم، یعنی بر ما واجب و لازم است که بر او دعا کنیم. درست استاد؟
خوب فرمودین. البته مثلا ببینید هر کدوم از اون کلمات میتونه مربوط به بعضی از این تیترها باشه، مثلا شاید سرشت حیوانی الان اینجا مستار نداشته باشه، ولی همونطور که شما فرمودید بر مبنای عقل و بر مبنای فطرت انسان، بله، و بر مبنای شرع خاتم الانبیا، اگر کسی باشد که ثواب کارهای نیک و قبولی اعمال نیک ما به ولایت او بستگی داشته باشد، بر ماست که برای او دعا کنیم. چرا؟ چون وقتی من کاری رو انجام میدهم به خاطر اوست که خدا به واسطه انجام این کار به من ثواب میده، به واسطه قبول داشتن ولایت او اعمال من رو میپذیرد، پس اوست که عامل پذیرش اعمال من و پاداش گیری من به خاطر اون اعمال میشود. خب این وجود مقدس چه کسی؟ اینو باید دعاش کنیم چون عامل خیر برای من. اگر کسی این گونه باشد به حسب عقلی باید براش دعا کرد، بر اساس مبانی شرعی باید برای همچی شخصی دعا کرد و دعاگوی او بود. این نه ابلاغ چه میدونم فلان مؤسسه است، نه با خوش نیامدن یک مؤسسه دیگری این تعطیل میشد، یه امر عقلانیه. اگر هم وسط خیابون ما دعاش بکنیم تیربارون اون بکنن، این به این معنا نیست که ما تو خونه نمیتونیم دعا کنیم، ولی تو خیابون وقتی تیربارون اون میکنن خب میان تو خونه دعاش میکنیم. اما ما میابیم که کسی که عامل این خیر است برای ما باید دعاش کرد. پس صاحب مکیال، بزرگوارانی که یه وقتای غایب میشن، من نمیدونم چرا گاهی بعضیا غایب میشن، ولی بالاخره انشالله مشکلاتی دارن که موجه باشه دیگه، مثل بیهوشی و این حرفا، چون دیگه آدم در سلامت خیلی کاملا باشه که انگار تو دنیا زندگی نمیکنه، چون میگن اگر یه روز صبح بلند شدین دیدین هیچ جاتون درد نمیکنه، هیچ مشکلی ندارین، احتمالا مردین توجه نداشتین. به هر حال کسانی که وقت غایب میشن با این ادبیات انشالله ذهنشون منظم شده که هر تیتری رو ما گفتیم باید با همین جمله بندی ها تنظیم بکنه. خب وجود مقدسی هست که ثواب کارهای نیک و قبولی اعمال نیک ما به ولایت اون حضرت بستگی دارد. در اینجا یک روایت رو عرض میکنیم، روایت کتاب شریف کمال الدین از حضرت صادق علیه السلام، که خانم فولادزاده برای ما این را میخوانند. بفهمید خانم فولادزاده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثواب کارهای نیک و قبول.
نه شما فقط خود متن روایت رو بخونید.
من روایت
رو. بله.
هر آن که به امامت امامان از پدران و فرزندان من اقرار و اعتراف داشته باشد ولی مهدی از فرزندانم را منکر باشد، مثل این است که تمام پیامبران را قبول داشته باشد ولی نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کند.
احسنت. خیلی روایت مهمیه بزرگواران، خیلی روایت مهم و جالبیه. یعنی اگر یه فامیلی داریم، یه دوستی داریم، یه رفیقی داریم که یه وقتایی که داریم باهاش صحبت میکنیم میگه بله حالا امام رضا علیه السلام قربونشون برن، مصعب بن جعفر ارادت داریم خدمتشون، حضرت ولی امام زمان سلام الله علیه گیر کرد توش، برای خدای متعال، برای صاحبان شریعت، برای مفسران شریعت مثل این است که کسی به حضرت جرجیس اعتقاد داشته باشه ولی به خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم اعتقاد نداشته باشه. این سه این میمونه که در روایت دیگری هم داریم که من انکر المهدی فقط کفر، کسی که منکر امام زمان سلام الله علیه باشد در روایات اینجوری نیست که خب الحمدلله شما یه پله دیگه مونده که به عرش برسی. این نیست. این در نظام شرع، در نظام شرع با نظامی که بعضیا دوست دارن القا کنند اینجا یه تفاوت وجود داره. نظامی که عده‌ای سعی میکنن القا کنن اینه که یک سنی یا یک وهابی یا یک مسیحی، اینا هر کدوم یه مراحلی از هدایت را طی کرده اند، یه دو تا قدم دیگه بیان جلو دیگه مثل ما. ولی ظاهرا نظام شرع این گونه نیست. این که میگم ظاهرا نه که من تردید داشته باشم، یعنی میخوام شما را وادارم به این که اگر گمان میکنید این گونه نیست، برید استدلال هاش رو پیدا بکنید و بیاورید. استدلال های قرآنی و روایی این گونه است. در تعقیبات نماز عشاء چه میخوانید؟ آمن الرسول بخونید، یه نفر که حفظه بخونه.
استاد بخونم من.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آمن الرسول به ما اون دلم. آمن الرسول و المؤمنون کلون آمن بالله.
نشد. یه بار اب نداره. یه بزرگوار دیگر بخونم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول به ما اون دلالیه به وقبهی و المؤمنون
کلون
آمن بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قولو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر.
تا همینجا ببینید، همه انبیا و رسول و مکتب شریعت هر کدام از اینها همه در یک راستاست و یک حقیقت را تبلیغ می کند و کسی که می خواهد ایمانش ایمان کاملی باشد باید به همه اونها ایمان داشته باشه. وقتی کسی یکی از پیامبران را ایمان ندارد، یعنی این زنجیر که لازمه حرکت به سوی هدایته بالاخره یه جایش پاره است. حالا در قسمت عیسی ابن مریم از هم گسستگی داشته باشه یا در قسمت جناب سلیمان، این یه جایی این زنجیر از هم دیگه جدا شده. بنابراین هدایت خبری نیست. دلخوش نباشد کسی که ولایت امام عصر علیه السلام رو نداره به هدایت. صریح روایات شریعت خاتم الانبیا این است. اگر یکی از بزرگواران را منکر بشود گویی هیچ کدام را قبول نکرده. میگه آقا من گذرنامه ورود به کشور ایران را دارم. میگن نمیخونه این گذرنامه. میگه بابا همه شماره هاش میخونه. میگن باشه، شماره عدد هفتم از این مجموعه اعدادی که باید مثلا سریال شناسنامه شما باشه پاک شده، نیست، نمیتونی وارد بشی. اینا رو مثال میزنم برای تقریب به ذهن، برای اینکه وقتی میخوام برای دخترمون، برای عزیزمون، برای همسرمون، برای برادرمون، نه که انادی ندارن، ولی گاهی درش دچار ابهاماتی میشن. آدم مثال میزنم که آقا ببین این رقمه باید کامل باشه تا رات بدن. اصلا به هول دادن هم رب نداره. مثلا هی هول بدیم آقا شاید ما هم راه دادن. نه، به این رقمه باید کامل باشه. باید دستگاه این رقم رو بخواند و تایید کنه چون تو باره چی. شما عدد هفتم از این رقم 16 رقمی یا هر تعداد این خوانده نمیشه، باید پاک شده تموم شد. باید درست کنی، باید اعتقاد تو درست کنی، باید بیای. و اهمیت اعتقادات در همین است. یه بار قبلا مثال زدیم، گفتیم دین مانند چیست؟ یه جمله بسازید که توش زل داشته باشه. گفتیم دین مانند یک چند ضلعی یا یک سه ضلعی است که همه وجوهش با هم میخواند. اگر ما احساس میکنیم این چند ضلعی یه جاییش از هم گسسته است، احساس میکنیم این چند ضلعی یه ضلعی نداره، یه طرفش خالیه، ما باید بریم تحلیلا رو درست کنیم. این اضلاع به هم متصل است، اگه یه طرفش نباشه این دین ناقصه، یه جاییش ایراد داره. دین هم اعتقادات لازم دارد، هم اعمال نیک لازم دارد، هم پرهیز از معاصی لازم دارد.
خانم هدایتی تکرار کنن.
دین مانند یک چند ضلعی است که همه وجوهش با هم میخوانند. حالا اگه یکی از ضلعهاش نمیخونه باید ببینیم مشکلمون از کجا فکر.
خب این سه ضلعی رو الان چجوری توضیح دادیم؟ گفتیم ضلع اعتقادات باید با ضلع اعمال نیک و با ضلع ترک محرمات با همدیگه سازگار باشه. نمی شود کسی بگوید من اعمال نیک رو انجام نمی دهم، کوتاهی در انجام وظایف دارم، ولی اعتقاداتم درسته. این دین یه جایی شیراد داره. خیلی ممنون خانم هدایتی. نمیشه کسی بگوید فلانی دیندار است چون اعمال نیک خوبی دارد ولی اعتقاداتش خرابه. این دیندار نیست، میتونیم بگیم بخشی از دین رو دارد. اراده این کجا پیدا میشه؟ مثلا خانم اسماعیلی که امروز با تأخیر تشریف آوردن، یک دوستی دارن، دوستشون نشسته میگه بابا شماها چه متدینایی هستین؟ میگیم چطور؟ میگن من شنیدم یکی از متدینای فامیل که اتفاقا اهل هیئت و روزم هست، مثلا حالا خانم‌ها اینجوری میگن، شاید برعکسش کمتر کسی بگه، مثلا دست رو خانمش بلند کرده، شما چه جور دیندارانی هستین؟ البته شماها نمیدونین، ولی خب چی میگن به قول عوام، ما ریشمون رو توی آسیا سفید نکردیم. مثلا دیدیم یه خانمایی هم که شوهرانشون رو میزنن، عکسش هم هست. چه دینیه؟ خانم اسماعیلی یهو وا میرن مثلا، خب حالا البته اون متدعی، ولی حالا شاید هم نه، خانم اسماعیلی کامل محکم میگن آقا دینداری وجوه مختلفی دارد که باید یک متدین حقیقی همه اینها رو داشته باشه. یه متدین حقیقی باید اعتقاداتش درست باشه، اهل عید باشه، اهل روزه باشه، اهل گریه برای امام حسین باشه، اهل زیارت باشه، اهل توسل به صاحب الزمان باشه. اعتقاداتش متدین حقیقی باید اهل نماز باشه، اهل حجاب باشه، اهل خیر باشه در حد توانش. متدین حقیقی باید ترک محرمات بکنه، باید ترک شنیدن صداهای حرام بکنه، باید ترک حضور در مجالس حرام رو داشته باشه، ترک گفتن همه رو باید داشته باشه. حالا ما نمیتونیم بگیم این متدینی است که، ببخشید یه گوشی روشن شده به اصطلاح میکروفونش، ما نمیتونیم بگیم اینا متدینای فلان ترک هستن. نه، هم تویی که حجابت ایراد داره نقصی داری، همونی که اعتقاداتش ایراد داره نقص داره، همونی که بر گریه بر سید و شهدا را به تمسخر میگیره ایراد داره، همون کسی که فکر میکنه که مثلا تمام شخصیت زن بر این است که خوب دلبری بکنه در جامعه و راه بره، همش ایراد. این از لا همش با هم باید بخونه، همش باید بخونه. بعضی ها یه قسمت زندگیشون پر رنگ میشه. یعنی ببینید الان اگر مثالی بزنم که یه خودم گذشته که یه وقت کسی به خودش نگیره، مثلا فرض کنید الان کرونا آمد، خدا
دفع کنه این بلا رو از همه جوامع، خصوصا جوامع شیعی، و این بلا رو نازل بکند بر سر دشمنان اهل بیت، بر سر ظالمین عالم انشالله. فرض کنیم کرونا آمد، یه خانومی به همسرش برگش گفت دیگه منو نمیبینی تا این کرونا پایان بپذیره، من رفتم در مسجد ماسک درست کنم. همم تو مسجد تشویق میکنن، میگن مثلا حاج خانم فرض کنید الف چقدر خانم خوبیه، خب این داره خلاف شریعت خاتم الانبیا عمل میکنه، این قسمت دینش که خیرخواه دیگران است خوبه، او قسمت دینش که شوهر و بچه ها رو گذاشته رو گاز رفته بده، خب اینا ته میگیرن میسوزن. ما نباید زودی جا بخوریم. الان شما میگید آقا مثلا خردمند این جملهش بده، خیلی خوب، ما نمیگیم الان اگه اون جملهش خوب بود که همه جملاتش باید درست باشه که، ولی همه هم باید در مسیر تلاش برای رسیدن به نقطه دینداری کامل جامع مورد رضای صاحب زمان باشیم. برمیگردیم به بحثمون. پس ما گفتیم این مطلب خیلی مهمه، ولی به نظر خودم خیلی با زبان ساده عرض کردم، یعنی بعضی شما میگن آقا اینا رو که ما میدونیم که بلدیم، ولی بالاخره شما حد فهم و درک و معرفت منم در نظر بگیرید. دینداری کامل با تحقق تمام اضلاع دین و همه جوانب دینه. اگر ما بخشیش رو گرفتیم و بخشی رو رها کردیم، این دینداری انتخابی ماست، دین این نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. او دین کاملی که خدا بر ما پسندیده است، دینی است که به همه وجوه انسانی بشری توجه داره، ضمناً از بعضی از موضوعات هم تبری می‌جوید، ضمناً اعمال نیک رو هم درجه بندی می‌کند و بعضی رو درجه بالاتری میده، بعضی رو درجه پایین‌تری میده. همه زندگی فرزندداری نیست، ولی فرزندداری بخش مهمی از دینداری یک مادر و پدر متدینه. بله، همه دین رفتن در روضه امام حسین نیست، ولی روضه امام حسین از پایه‌های اصلی یک دینداری حقیقیه. اگر در جمع ما کسانی هستند که امروز که بخشی از دهه اول محرم گذشته است، عزیزانی دارند، برادری، پسری، شوهری، دوستی، خواهری دارند که در سفر است و در گردش است و در تفریح است، یا عزیزی دارند که تا امروز در مجلس روزه ای شرکت نکرده، یا اگر در توانش نبوده لااقل در خانه یا اون جایی که بستری هست روزه امام حسین پخش نکرده، نشنیده بر امام حسین علیه السلام گریه نکرده، یا اگر توان اشک ریختن نداره، دلش و قلبش محزون نشده، ما نسبت به اونها مسئولیم. و من پیشنهاد میدم به ازای اونها به خاطر این غفلتشون استغفار کنید، اگر دوستشون دارید استغفار کنید، بلکه خدا دل اونها رو بلرزاند و دلهاشون حسین تر بشه. دیگه اینجا خدایی یواشکی بهتون میگم، و من خیلی لجن میگیره اگر مثلا فرض کنید برادرم الان در مسافرتی باشه برای گردش و از اول محرم هم هیچ روزه ای نرفته باشه، چون خیلی لجن میگیره. اصلا حالا دارم یه خود تعابیر عامیانه به کار میبرم، دیگه اصلا دوستم ندارم براش استغفار بکنم. ولی خدایی بخوام نگاه بکنم، دین دوست داره هدایت بشود و دستور این است که به ازای اونها استغفار کنید، ولی خیلی لجن میگیره ها، خیلی. بچه های امام حسین، قلب امام زمان، علم ها و سیاهی ها بلند شده، تو داری تفریح میکنی؟ تفریح چی میکنی؟ بالاخره شما الان دارین با بچه‌تون زندگی میکنین، خب حالا بچه‌تون یه چیزی میگه شما میخندین عزیزم اینجور، من منظورم این نیست. اما واقعا اگه کسی بگه خب دهه اول محرم دیگه مثلا کاسبی ما شغل ما یه جوریه میخوره به تاسوع عاشورا و میخوره به جمعه و بریم سفر، این دیگه واقعا پا گذاشته در یکی از حیطه هایی که برای خدا هم خیلی مهمه، اونم امام حسینه. خلاصه به لحاظ شرعی اگه بخوام یه جمله بگم، باید بگم از طرف اونها به درگاه خدا استغفار کنید، دلاشون تکون بخوره، بهشون زنگ بزنید بگید داداش خواهر دهه اول محرمه بیای. بعضیا به مسخره میگه، مثلا رفته فلان کشور میگه آره اینجا ما میریم روزه، شوخی میکنه، شوخی میکنه، میخنده، به مسخره میگیره. نمیخوام حالا بگم هر کی رفت یه جایی مثلا روزه نرفته ها، دارم اونایی که اینجوریان میگه زنگ بزنید داداش خواهر برادر خواهر شوهر بیا بیا بابا یه روزه یه مراسمی. علی انصافا خراب کرده اگه کسی این کارو کرده. اگه شما بگید آقا اصلا اینا رسمشونه، ده روز اول محرم رو میرن فلان منطقه به گشت و گذار، پناه بر خدا. بخوام براتون بگم او چیزی که من فهمیدم از دین، او چیزی که من فهمیدم، اونایی که فهم خودمه میگم که اگر غلط بود شما اصلاح کنید. من اینو میفهمم که اگر یه جایی پیغمبر یه نفری اومد پلو پیغمبر یه عرض حالی کرد از گناهی، پیغمبر فرمودن ردش کردن، حالا یا پیغمبر خاتم بودن یا پیغمبر دیگری الان تردیدم، ردش کردن گفتن برو اگر باشی میترسم عذابی نازل بشه منم بگیره، ای قدی گناه تو بزرگ بود، فکر کنم وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم بود. من گمانم بر اینه که اگر چنین کسانی در اطراف ما باشند و نسبت به عزای امام حسین خصوصا در این دهه و در این شب و روزها کوتاهی کنند یا بیمحلی بکنند یا خدای ناکرده زبانم لال به تمسخر بیفتند، از اینا باید فاصله گرفت و الا خدای ناکرده گناهی برشون نازل میشه دامن ما رو میگیره. یعنی اینقدر میخواستم بگم این مطلب مهمه. من اینجور میفهمم، من اینجور میفهمم، اگر شما جور دیگری میفهمید بعدا انشالله استدلال میفرمایید. خب رسیدیم به شماره دوم، سائر خون حسین علیه السلام و شهیدانی که با آن حضرت بودند. یه تعبیر خیلی قشنگی داره در مجمع البحرین، تو کتاب بخونید. بله خانم امام میتونن این تعریف مجمع البحرین رو بخونن در حد یه خطه.
سلام
صبح. سلام علیکم، صبح شما. سائر بخونید.
سائر خون حسین علیه السلام و
نه 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 توجه کنید، در مجمع البحرین آمده سائر کسی است، اینو بخونید.
در مجمع البحرین آمده سائر کسی است، قرار و آرام نمیگیرد تا اینکه خونبهای خیش رو بگیرد.
خب
و در زیارت آشورا میخوند.
زیارت آشورا نه، همون یه خط تو منظورم بود. این تعریف سائر است، انتقام گیرنده. زیارت آشورا چی میخوانی؟ میگیم که تعبیر زیارت عاشورا رو مد نظرتون بیارید. و اسأل الله الذي اکرم مقامک، خداوندی که مقام تو را گرامی داشته، و اکرمنی بک، و مرا به واسطه دوستی تو عزت و کرامت بخشیده. خب حالا از این خدا چه طلب میکنی؟ خونخواهی تو را. ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. این تعبیر که در کتاب
ترجمه اش آمده است کنارش علامت بزنید، تعبیر متن عربیش رو از زیارت عاشورا پیدا کنید، تو کتابتون یادداشت کنید. یه بار دیگه یه نفر تعبیر عربیشو بخونه. سلام.
همین که فرمودید استاد از زیارت عاشورا میخوانیم، بس الان الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی به که ایر زوانی کلب سارک و امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله.
متشکر.
فرمودید سائر انتقام گیرند.
این تعبیر دو تا نکته مهم داره. نکته مهم اول، خداوند مرا به واسطه دوستی تو عزت و کرامت بخشیده. و صلی الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک. ما در دعاهای مختلف مثل دعای شریف ابو حمزه بارها عرض میکنیم که خدایا من آخه چه ارزشی پیش تو دارم، من چیم؟ تعبیر عربیش یادتونه، تعبیر دعا رو باید معنوس باشیم با این عدیه دیگه. چه عرضه میداریم؟ میگیم و ما
خطری،
و ما خطری. خدایا من چه ارزشی دارم؟ من چیزی نیستم. اگر تو عنایتی به من کرده ای، به تعبیر حدیث قدسی زیارت عاشورا، به واسطه وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه یا بر اساس دعاها و روایات دیگر به واسطه وجود مقدس این 14 معصوم است، پس من دارم زیارت عاشورا میخونم. خیلی هم خوبه، این مداومتی هم که برخی بزرگواران دارن، الحمدلله الذی هدانا لهذا. اما تعابیرش هم باید دقت کنم. اگر خدا به من چیزی عنایت کرده، به واسطه توست، به واسطه شما عزیزان درگاه خداست. این نکته اولش. یکی از بزرگواران یه تعبیری از حدیث شریف کسا بگن که به این جمله بخوره.
سلام عرض.
سلام.
خب اونجاییش که مثلا میگن که فرماین که مثلا خدا جبرئیل برش توضیح داد که همه خلقت به واسطه یه پنج تن آل عبا نمیدونم فلک دور خودش میچرخه کجا کلن خلقت واسطه به واسطه اهل بیت، یعنی پنج تا
تعبیر عربیشو بلد نیستین، یادتون نیست خود تعبیر دعا رو؟ ما خلقت سماء مبنیه
ولا
ارضا مدخیه. بفهمید خانم، خانم شیر خدایی دارم میخونن، بخونن.
ولا
فلکن یسر الا فی محبت هؤلاء الخمسه. همه اینها، همه این اتفاقاتی که میافتد، خیلی ممنون خانم که اشاره کرد به حدیث شریف کسا و ترجمهش رو اشاره فرمودین، همه این اتفاقات به واسطه شما. این تعبیرم همینه، اکرمنی بک، اکرمنی بک. خدایا به من عزت دادی در جمع فامیل، در جمع دوستان، در جمع محبین اهل بیت، اکرمنی بک. خدایا به من نعمت داده ای، اکرمنی بک. همه اینها به واسطه عزتی است و جایگاهی است که تو برای امام حسین علیه السلام قائلی. به خاطر این است که تو چقدر امام زمان رو دوست داری که اگر من یه جوری به اون وجود مقدس متصل باشم، این گونه برم عنایت می شود. نکته دوم، در ادامه این تعبیر خواندیم که ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور. طلب سار بر اساس این روایت زمانی ارزش دارد و زمانی جایگاه دارد که مع امام منصور باشه. هر کسی از پیش خودش اجازه ندارد به خونخواهی حجت خدا قیام کند. به خونخواهی حجت خدا دست به شمشیر یا به اسلحه های دیگر ببرد. شما چیکاره امام حسین علیه السلامی؟ ولی یه دم امام حسین که بر اساس آیه قرآن صاحب الزمان است. اینجوری نیست که هر کسی هر جایی تصمیم گرفت، مثل این میمونه که ما مثلا تو محلمون یه اتفاقی افتاده باشه، خدای نکرده یه نفری مظلومانه از دنیا رفته باشه، عامل از دنیا رفتنش هم یه کسی دیگری باشه، اولیاء دم او مثلا در طی مراحل قانونی باشند و بخواهند به این نتایجی برسن و یه بخشایشو صبر کنه، اینا یه نفر دیگه بگه آقا من خودم میرم خونخواهی میکنم، میگن شما اصلا چیکاره داستان بودی؟ آدم نمیتونه اول خودشون کار بکنن که. آقا آخه ما خیلی الان معرفتی شدیم، خیلی اصلا عشق امام حسین تو رگمون داره میزنه بیرون از سرانگشتامون. باش، طلب سارک مع امام منصور، صاحب داره کار، کار صاحب داره. اینگونه نیست که هر کی سرش بده پایین راه بیفته. با ساختن فلان سریال و فلان فیلم و نمیدونم بزرگداشت فلان فرد و سمینار در بزرگداشت فلان فرد دیگر هم کار خطای کسی درست نمیشود. آنچنان که اگر برای کسی سمیناری نگیرند و سالگرد نگیرند و اینا، کار نیکوی او در درگاه خدا مورد بیتوجهی قرار نمیگیرد. حساب کتاب خدا با حساب کتاب ما هم متفاوته. طلب سارک، من آرزو نمی کنم که بیام و انتقام بگیرم، من بر مبنای بزرگتر و ولی دم امام حسین حرکت می کنم. ولی دم جایی شمشیر کشید، دستور کشتاری داد، چشم، چون دستور او دستور خداست، دستوری نداد، چشم، من سکوت میکنم، تأمل میکنم ببینم چی دستور میده. الان هم تنگ تکلیف برای حجت خدا نکردیم، هرچی خود خدا بفرماید. ولی خونخواهی به واسطه اذن امام، یعنی امام عز علیه السلام اگر به خونخواهی قیام کردن، ما تحت قیام حضرت اطاعت میکنیم. حضرت به هر دلیلی به هر حکمتی گفتن نه نمیخوام قیام کنم. یه ماجرا براتون بگم، برید یه استراحت کوتاه بکنیم برگردیم. پیغمبر در مکه که فتح فرمودن نشستن تا افراد بیان با پیغمبر بیعت کنن و اسلام را بپذیرن. ابو سفیان زنشو برداشته بود که بیعت کنه با پیغمبر. آیه قرآن داره، الان آیه رو حضور ذهن ندارم، اگه کسی متن آیه رو حضور ذهن داشت بگه بخونیم، ولی ترجمه‌اش رو دارم. خدا میگه فکر کنم یه تیکه از آیه یوبا یه نکر مثلا یه همچی تعبیری داره، باید سرچ کنیم، یادم الان یادم نیست. خدا میگه اینا بر سه مبنا باید با تو بیعت کنن یا رسول الله. بر مبنا این که به خدا شرک نورزن و دامانشون پاک باشه و بچه هاشون هم نکشن.
آیه اسمی ممتحنه.
بله، آیه رو میتونید بخونید آج خانم؟
من آیه رو حفظ نیستم.
حالا نگاه کنید، الله یشرک بالله یه همچی تعبیری داره، یه همچی تعبیر داره. حالا اگه
یا ایوه نبی
بله
ازا جا
مؤمنان
و یعنی الله یشرک نبالله شیعا خب
ولا یقتلن اولادهن
به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن بله
و آخریش ولا یعصینه که فی معروف فبایعهن و استغفر لهن.
متشکرم، ممنون از لطف و همراهی شما. بر اساس این آیه پیغمبر نشسته است تا زنان بیاین با حضرت بیعت کن. خب ابو سفیان هندو برداشت آورد، حالا هند حالا پیغمبر نشسته، پیغمبر فرمودن که خب به خدا نباید شک ببرسی، حالا هند بلبلیش گرفته، گفت البته بعد از سالها پرستش بت یهو که ما نمیتونیم که. پیغمبر فرمودند که بچه هاتون رو نکشین. هندی که قاتل حمزه سلام الله علیه هست، جگر جناب حمزه رو به دندان کشیده است و فرزندش معاویه خبیث است و جنایاتی که در ابتدا انجام شده با محوریت هند و ابو سفیان بوده، حالا برای پیغمبر بلبلیم. گفت ما فرزندانمون رو نکشتیم، ما فرزندانمون رو بزرگ کردیم، تو جنگ ها تو کشتی. پیغمبر فرمودن دامن هاتون پاک باشه، گفت ما زنان شریفی هستیم، دامن هاتون پاکه. میدونید که هند جز پرچمداران مکه بوده. پیغمبر اینجا میتواند فهرست معاصی هند را رو کند، ظلمهاشو، بعدم دستور قتلشو بده. پیغمبر اگر پیغمبر خداست بر اساس دستور خدا عمل میکنه، اگر پیغمبری بر اساس هوس و میل دل خودش باشه، بله طبق میل خودش عمل میگه، تو همونی هستی که اون بلا رو بر سر عموی من آوردی، که قبلا عرض کردیم که یکی از اون چهار نفری که امام صادق علیه السلام پس از هر نماز واجبشون لعن می کردن همین هنده، همین هنده. اللهم لن ابابکر، اللهم لن عمر، اللهم لن عثمان، اللهم لن معاویه. چهار تا مرد رو حضرت لعن می کردن و چهار تا زن را. اللهم لن عایشه، اللهم لن حفصه، اللهم لن ام الحکم، اللهم لن هند. ای هند آمده با پیغمبر بیعت بکنه، هنوز بلبلی هم داره میکنه، هنوز به قول ما ها میگیم دو قرتونیمش هم باقیه، پیغمبر طبق دستور خدا میپذیرند اسلام آوردن او. و جالبه یه چیزی براتون بگم، ای هند سن و سالی ازش گذشته بود، زمان خلیفه دوم، متخلف دوم، اومد پلو عمر. عمر گفت خب هند کجایی، چه میکنی، خوش میگذره، اوضاع احوال خوبه؟ هند گفت ای بد نیست، مثلا من دارم با تعبیر خودم میگم، اصل داستان در تاریخ هست، حالا بعضی جملات چون من ای خوبه میگذره دوران، ولی خب بالاخره کاش خورده میشد خود دستپای ما بازتر بود، بالاخره ما هندیم، به تعبیر من ما هند جگرخاریم، ما زن ابو سفیان بودیم البته، ولی خب تو مکه و اینا سرویس میدادیم اهل شهر رو، ما جایگاهی داشتیم بر خودمون. این هند ملعون به عمر گفت بالاخره اینجوری بود بهتر بود، شرایط خود بهتر بود. عمر گفتش که بابا معاویه بچته، یه ریزو به پاش داره. ما گفت بابا از معاویه چیزی به ما نمیرسه. خلیفه دلسوز مردم، جانشین نعوذ بالله به حق پیغمبر، یک مبلغ زیادی رو به هند داد و بخشید که هند برو با این مبلغ یه تجارتی بکن به او خواسته هایی که دلت داری برسی. تقوای خلیفه دوم ها، تقوای خلیفه دوم از بیت المال بذل و بخشش میکنه برای کسی مثل هند، دشمن درجه یک پیغمبر و حقیقت و خدای متعال، بذل و بخشش میکنه به عنوان خلیفه مسلمی. بابا شما اگه برید تو زندگی های اینا با حرفایی که اینا با همدیگه میزنن و بذل و بخشش هایی که با همدیگه دارن و پشت پرده با هم روابطی که دارن، اصلا نگاهتون به تاریخ اسلام تغییر میکنه. عرضمون اینجا بود، این جمله رو بگم. عرض کردیم، گفتیم ما اگر دلمون برای امام حسین میتپد، باید انتظار بیشتری برای ظهور خونخواه امام حسین داشته باشیم. سر خود آدم نمیتونه کار کنه، بریزیم اینجا اینا رو بکشیم، بریزیم اینا رو بیرون کنیم، با اون مگه همینجوریه؟ الان یه فیلمی من دارم توی لپتاپ، مال کشور مراکشه، شادی های اینا در روز عاشورا، جشن روز عاشوراشونه. اگر خیلی استقبال کردین براتون میفرستم. جشن اینا در روز عاشورا، حالا چون اینا اینجوری هم، ما الان باید بریزیم اینا رو قتل عام کنیم؟ با چه حسابی، با چه دستوری؟ یعنی دین، دین هیجان نیست. حتی این جمله رو بگم، اینو روش تأمل کنین ها خانم پیشوایی، رو این جمله تأمل کنین ها. حتی من نمیتوانم بگم دین ما دین عقلانی ماست، چون عقل من که ناقصه. من باید بگم دین ما دین اطاعت خدای متعال است که جز بر مبنای حکمت امری نمیفرماید. حکمت خدا اقتضا کند اینجا باید حمله کرد، حکمت خدا اقتضا نکند اینجا باید سکوت کرد، حکمت خدا اقتضا کند باید آدم خودش رو در معرض کشته شدن قرار دهد، حکمت خدا اقتضا نکند نباید قرار دهد. باید آدم ببینه خدا چه دستور میدهد. خدا هم خدای حکیمی است، کار بی حکمت نمی کند، ولی کار او بر اساس عقل و تدبیر من نیست. خانم منصوری، کار او بر اساس عقل و تدبیر من نیست، قرار نیست او بر اساس میل من عمل کنه، قرار است من بر اساس اراده او عمل کنم. تا اینجا رسیدیم به ابتدای روایتی که از کتاب غیبت نعمانی قرار است کتاب نقل بکنه و بعد اشاره بکند به آیه‌ای که جلسه پیشم گفتیم، الان هم بهش مراجعه خواهیم کرد. یک استراحت کوتاهی بفرمایید، 5-6 دقیقه دیگه انشالله در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.